مجلس 11 خصوصیات عارف واصل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. حال که سخن بدینجا رسید، مناسب است مشخصات و خصوصیات و متمیزات روحی یک عارف کامل و سالک واصل بیان شود و امتیاز او از دیگران در هر رتبه و سعه وجودی که هستند روشن گردد. شاخصه اول، اشراف کامل عارف واصل بر مشاهدات خود. اولین خصوصیت استاد کامل و عارف واصل این است که بر آنچه دیده و با عین شهود آن را لمس و مشاهده نموده است، اشراف کامل دارد و هر آنچه را که در این مورد از او سوال شود، مانند آفتاب پاسخ خواهد داد. و از آنجا که نفس او با درگذشتن از همه عوالم غیب و اسفار اربعه جمیع آثار و خصوصیات آنها را در وجود خود حیازت و تمکین نموده است، اخبار و حکایت او از کیفیات و خصوصیات، اخبار و حکایت و نقل کتابی و مطالعه و قرائتی نمی باشد، بلکه اخبار از مافز ضمیر و آنچه در وجود او تحقق یافته است می باشد. همچنان که یک فرد گرسنه از کیفیت حال خود و یک فرد مریض از خصوصیات مرض خود و یک شخص از صفات و ملکات خود خبر می دهد و حکایت می کند، شخص مریض برای بیان کیفیت ناراحتی خود لازم نیست به کتاب و یا مجله‌ای مراجعه کند و یا از کسی استفسار نماید. او از درون خود شرح ماوقع را بازگو می نماید. و همچون مثل معروف که گوید مادر فرزند مرده را گریه آموختن خطاست، زیرا گریه او ظهور و بروز همان حالت و کیفیت آتش درون است که از فقدان طفل خود حاصل آمده است و حرقت فراق و التهاب قلب چیزی نیست که به او آموخته شود. آری نوح خان که بیان این حالت را می نماید، خود را مجازن و تشبهن مانند آن مادر فرزند مرده جا می زند و اطوار او را بیان می کند و چنانچه گریه نیز بکند، این گریه مجازی و اعتباری و تشبیهی است، نه گریه واقعی. و بر همین اساس اگر فردی بخواهد حقایق توحیدی و کیفیت نزول نور وجود در مراتب تعین و تقید و عوالم اسما و صفات و کیفیت تحقق اراده و مشیت حضرت حق را در تکوین عوالم وجود بیان کند، بدون آن که خود با وجود و ذات خود به کنه و باطن و سر و حقیقت این مسائل رسیده باشد، همچو آن دایه‌ای را ماند که بخواهد ادا و تقلید مادر فرزند مرده را درآورد و به خوبی سر و لب قضیه در اطوار و حرکات و کردار او مشاهده خواهد شد و مجاز او برای افراد واضح می‌گردد و حکایت او از واقع جنبه حکایی و مبرزیت نخواهد داشت و اعوجاج در بیان و استراب در عبارات و خلط بین مراتب در کلام او مشهود خواهد شد و کسی که مختصر اطلاعی از این مبانی و معارف داشته باشد فوراً می تواند جلوی او را سد کند و راه را بر او ببندد و او را در عبارات و الفاظ به گل بنشاند. اما افراد عامی و بی اطلاع که خبری از این مطالب ندارند و اذهان آنان بر مسائل ظاهری و جاذبه‌های مجازی و اعتباری استقرار یافته است، چه بسا کلمات و عبارات او را بپسندند و سخنان او را به دیده تحسین و تمجید بنگرند و بر بیان او آفرین‌ها نثار کنند و خود را تحت نفوذ و سیطره شخصیتی او قرار دهند و زمام امور خود را بدو بسپرند و او را فرد کامل و انسان وارسته به حساب آورند. غافل از اینکه خود او مانند آنان فقط الفاظی را ترکیب و منتاج می کند و مفاهیمی را در کنار هم قرار می دهد و با جلوه های مناسب چون ایراد حکایات و امثال و بیان حال بزرگان و نقل کلماتی از آنان به سخن و گفتار و مقالات و کتب خود رنگ و لعابی می بخشد و آنان را آماده و مهیا برای عرضه به بازار این متاع می نماید. اما عارف حقیقی و واصل کامل در سخنانش چنان استحکام و اتقان و قوام وجود دارد که اگر کوها از جای بلرزد او در کلامش نخواهد لرزید و اگر تمام عالم در برابر مطالب و مبانی او بایستد او یک تنه خواهد ایستاد. هیچ کس در هیچ مرحله نمیتواند او را در مبانی و مطالبش محکوم نماید و حجت او را ابطال کند. امکان ندارد فردی پیدا شود و مطلبی متقن‌تر و محکم‌تر و پابرجاتر از مطلب او به بازار آورد. او در مقابل استدلال تمامی مستدلین همچون کوه مقاوم و پابرجاست. بزرگترین و خبیرترین از علما و فلاسفه و عالمین به عرفان نظری نمیتواند او را محکوم و حجت او را باطل گرداند. مرحوم والد رضوان الله علیه در کتاب روح مجرد داستان تشرف عالم عامل حضرت آیت الله حاج سید ابراهیم خسروشاهی را به خدمت مرحوم حداد شرح می دهند و وقتی با اشکال و اعتراض ایشان مواجه می شوند که این عرفا معلوم نیست مطالبشان از سر حقیقت و صدق باشد و چه بسا که مسائل خلاف در افکار و عقاید آنان وجود داشته باشد، می‌فرمایند آقا جان، شما عالم هستید و اهل اطلاعید و به مسائل اعتقادی و معارف الهی خبیر و بصیرید. این حرف از شما بعید است. خب بروید و ایشان را در هر زمینه‌ای که خود صلاح می‌دانید امتحان و اختبار کنید. از مشکل‌ترین مسائل فلسفی تا غامض‌ترین مفاهیم و معارف عرفان نظری از ایشان بپرسید. از هر راهی که خود بهتر می دانید وارد شوید. ببینید که آیا در کلامش استراب و تردیدی وجود دارد یا خیر؟ و آیا در پاسخ به شما در می ماند یا خیر؟ و آیا پاسخهای او شما را قانع و سیراب می سازد یا خیر؟ این که کاری ندارد. الان ایشان حاضر و آماده برای حل مشکلات شماست و این راه بهترین راه برای حصول اطمینان و آرامش و یقین نسبت به راه و سیر خداست. بسم الله. و جالب این که ایشان با فتح باب مذاکره و مباحثه در مشکلات مباحث حکمت متعالیه دریافت که این شخصیت از افقی ورای درس و قیل و قال مدرسه اخذ می نماید و بیان این مطالب با همین روش متداول بحث و تدریس و تعلیم وفق نمی دهد. و به همین جهت نتوانست در قبال درخواست مرحوم والد رضوان الله علیه دلیلی برخلاف اقامه نماید. و یا در جریان ملاقات مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی مطهری رحمت الله علیه با حضرت حداد قدس الله نفسه الزکیه که طی آن مباحثی از مشکلات علمی و حکمی مورد بررسی قرار گرفت، ایشان فرمودند این سید محیی است. حال سخن اینجاست که اگر در جریان این ملاقات ها و بحث ها مرحوم حداد محکوم مباحثات این بزرگان قرار می گرفتند و از ارائه پاسخ مناسب به استدلال های آنان باز می ماندند و به عبارت صریح تر عجز و ناتوانی علمی حضرت حداد در قبال مسائل و ادله علمی آنان به اثبات می رسید، آن وقت مرحوم علامه والد رضوان الله علی چه جوابی داشتند که با آنها بدهند و دیگر با چه دلیل و حجتی می توانستند از مکتب و مرام استاد خود دفاع نمایند و چه دلیل موجهی برای ادعای خود مبنی بر وصول حضرت حداد به مرتبه کمال مطلق و معرفت شهودی و ذاتی حضرت حق و لیاقت ارشاد و دستگیری و تربیت نفوس می توانستند داشته باشند. آنگاه کمیت خود ایشان لنگ و کلامشان از درجه اعتبار ساقط بود و به نتیجه مسلک و مرام خود ایشان به زیر سوال می رفت و ادعای افراد دیگر به اثبات می رسید و آنها هم شرعاً و هم عقلاً و منطقاً خود را در موضع حق دانسته و ایشان و تمام ادعاهای در این مسئله را مردود و باطل و خلاف واقع قلمداد می نمودند و حق هم همین است. مکتب و کلام حق هیچگاه محکوم و منکوب مکاتب و کلمات دیگر نخواهد شد، زیرا کلمت الله هی العلیا، کلام و حجت الهی همیشه و در هر جا برتر و بالاتر از سایر حجج و ادله و براهین است. زیرا او می‌بیند و کسی که حقیقت را همچو خورشید بنگرد در مقابل ادله و کیفیت احتجاجات و فراز و نشیب و اختلاف تعابیر بحثی در نمی ماند و از هر راهی که حریف وارد گردد او از همان راه او را بر سر جایش می نشاند و از هر دری که وارد شود راه بر او هموار و معبر خواهد بود و برای افراد خبیر این مسئله در عرض 20 الی 30 دقیقه کاملا روشن و واضح خواهد شد و در مقابل نقصان و تهیدستی و خلع و بطلان فردی که در مقام ادعای این مرتبه و مقام است برای افراد بصیر و خبیر در عرض 10 دقیقه کاملا مشهود می شود و طبل رسوایی آنها به صدا در می آید و هرچقدر آن فرد در حفظ عبارات و تدقیق معانی و تحقیق معارف استاد و کار کشته باشد خیلی سریع استراب و تغییر و تحول در کلام او مشاهده می شود و عبارات زیبا و سخنان محققانه و بیان لطیف و شیرین او نمی تواند از رسوایی و درماندگی او جلوگیری نماید و خیلی سریع مفتضح خواهد شد و پوچی و وهم ادعای او برملا خواهد شد و دستش رو می شود و زبانش به لکنت می افتد و یا به هر طریقی که ممکن است از زیر بار بحث و نقاش شانه خالی می کند و خود را هرگز در معرض استدلال و گفتگو قرار نمی دهد و با لطائف الحیلی عذرهای واهی و خرافه به هم می بافد تا خود را از شر بحث و تحقیق برهاند، همچون که صلاح بر سکوت و صبر و بردباری است و یا اینکه حال و مجال اقتضای صحبت با اغیار را نمی دهد و یا اینکه این وادی وادی تسلیم و تعبد و انقیاد است، نه بحث و مشاجره و گفتگو، و یا اینکه به قول کلام شاعر پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، و یا اینکه هرچه دیدی دم مزن، عیش ما برهم مزن، و سایر ترهات و مزخرفاتی که حربه و وسایل درماندگی عجزه را فراهم می آورد و مشتی عوام کل انعام را با این وسایل و ابزار در دام شیطانی و اهریمنی خود گرفتار نموده بر گرده آنان سوار و از آنها به منافع دنیوی و شهوی و التزازات نفس نائل می شوند و اگر در بحث بمانند همان عوام گویند ایشان به جهت رعایت مصالح از پاسخگویی احتراز می کنند و یا اینکه به جهت تواضع و فروتنی و رعایت جهات اخلاقی است که نخواستند حریف خود را محکوم و او را رسوا سازند و از این قبیل عباراتی که فقط زیبنده یک مشت افراد احمق و خشک مغز و بیفکر است که پایه و اساس حیات و سرنوشت خود را بر وهمیات و خرافات نهاده گرده خود را همچو مرکبی راهوار جهت مطامع نفوس آلوده و افن و منغمر در شهوات و ریاسات و کسرات آماده می کنند. در مکتب تشیع همیشه حق بر دلیل و حجت و برهان منطقی استوار بوده است و اعلان کلمه توحید با شعار فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه همواره همراه می باشد. در مکتب ولایت محور و اساس هر حرکتی بر پایه حریت و اختیار و اراده و انتخاب احسن و اصلح استوار بوده است و تقلید کورکورانه به عنوان اصلی ترین دشمن معرفت و فهم و تفکر و رشد و تزکیه مطرح می باشد. در قرآن کریم خدای متعال با تمام توان به ستیز و مقابله با این عامل رکود و رخوت و جمود و جهل و زلالت برخاسته است. خلق را تقلیدشان برباد داد. ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. در هر موقفی که تقلید پا بگذارد، عقل و درایت و صلاح و سداد رخت برمی‌بندد و جای آنها را سرگشتگی و حیرت و دلهره و تردید و گیجی و منگی و حرکت انعمیا و بالمعال خسران و نابودی و از دست دادن استعدادات و قابلیت‌ها می‌گیرد. کلمات اولیای الهی و عارفان واصل و علمای بالله چون ستاره درخشان خود حکایت از واقعیت و وضوح باطنی خود می کند و عبارات آنها خود گویای حقیقت واضح و روشن آنهاست و همچون قضایایی که قیاساتها معهاست خود پرده از سر درون و انکشاف ضمیر خود بر می دارد و برای افرادی که تا حدودی به معارف الهیه و مدارج کمال و مراتب توحید واقفند جای هیچ گونه شکی را در صدق و انطباق این عبارات با واقع خود باقی نمی گذارد. من باب مثال آنجا که عارف بالله ابن فارز مصری در بیان شرح احوال و خصوصیات عالم توحید و مقام هویت و حضرت احدیت و مرتبه ذات می پردازد چنین می گوید: یقولون لی صفها فأنت بوصفها خبیر اجل اندی به اوصافها علم. به من میگویند او را برای ما توصیف کن چرا که تو به اوصاف وی عالم هستی. آری در نزد من علم به اوصاف او وجود دارد. صفا اون ولا ما اون و لطف ولا هوا و نور ولا نار و روح ولا جسم. او صفاست بدون آب و لطف است بدون هوا و نور است بدون آتش و روح است بدون جسم. تقدم کل الکائنات حدیثها قدیما ولا شکل هناک ولا رسم. گفتگو و آوازه او بر تمام کائنات پیشی گرفت در قدیم که آنجا نه شکلی موجود بود و نه رسمی. و قامت به هل اشیاء و سمل حکمتن به هحتجبت ان کل من لا لهو فهمو. و اشیاء در آنجا به واسطه جهت حکمتی به او قیام داشتند و به واسطه حجاب اشیاء وی خود را از هر غیر زی فهمی پنهان کرد. و هامت به ها روحی به حیث و تمازجا اتحادن ولا جرمون تخللهو جرمو. و روح من چنان سرگشته و دیوانه و وابسته به او شد به طوری که با ترکیب امتزاجی یکی گشتند، در حالی که ماده و جسمی نبود که در آن جسم دیگر حلول کند. فخمرون ولا کرمون و آدم و لی ابون و کرمون ولا خمرون ولی امها امو. پس مستی شراب بود و درخت انگور نبود، در وقتی که آدم بلبشر پدر من بود، و درخت انگور بود بدون مستی عشق، در وقتی که اصل و ذات او اصل و ذات من بود. و لطف الاوانی فی الحقیقت تاب اون للطف المعانی والمعانی بها تنمو. و لطافت ظرف ها در حقیقت تابع لطافت معناهاست و معانی به واسطه ظروف رشد می کنند. و قد وقعت تفریق و الکل واحد فارواحنا خمر و اشباحنا کرم. و به تحقیق که تفریق در بین موجودات عالم خلق روی داده است، در حالی که همه به یک اصل برمی گردند و حکم واحد را پیدا می کنند. پس ارواح ما همان جذبات عشق و مستی است و کالبدهای ما حکم درخت انگور را دارد. و قالو شربت الاسم کلا و انما شربت اللتی فی ترکها اندی الاسم. این مردم به من طعنه می زنند که تو مرتکب گناه شدی و خمر نوشیدی. ابدا اینطور نیست. و به درستی که من نوشیدم چیزی را که ترکش برای من گناه محسوب می شود. و اندی منها نشوتون قبل نشعتی معی ابدن تبقا و انبلی العزمو. و از این شراب که خدا نصیبم فرمود حالت مستی و نشعه یافتم قبل از اینکه پا به عرصه وجود در عالم طبع بگذارم. بان مستی و نشعه با من برای ابدیت خواهد بود، گرچه استخوانهایم در قبر بپوسد و از بین برود. علیک بها صرفن و ان شئت مزجها فعدلک ان ظلم الحبیب هو الظلم. بر تو باد که فقط و فقط به معشوق و آن محبوب بپردازی، و اگر خواستی که او را با دیگری در یک دل و یک قلب قرار دهی، پس بدان که اگر از آب دهان حبیب تجاوز و تعدی نمودی، همانا ظلم عظیمی به خود نمودی. مرحوم قاضی رضوان الله علیه می فرمودند مقصود از آب دهان حبیب در اینجا ارواح مقدسه 14 معصومند. و فی سکرت منها ولو عمر ساعت ترد دهر عبدن تائعن و لکل حکمو. اگر یک ساعت از عمر خود را به مستی و عشق با حبیب و معشوق به سر کنی، حالتی به تو دست خواهد داد که روزگار را همچنان بنده مطیع تحت فرمانت خواهی یافت و تو حاکم و امیر بر ما سوی الله خواهی گردید. فلا عیش فی الدنیا لمن عاش ساهیا و من لم یمت سکرا بها فاته الهضم. پس کسی که روزگارش را در دنیا به مستی و عشق به محبوب و معشوق نگذراند، انگار حظی و نصیبی از زندگی دنیا نبرده است. و کسی که از شدت عشق و مستی به محبوب جان ندهد، طریق احتیاط و راه سداد در پیش نگرفته است و مفهوم عیش و زندگی وجود ندارد برای آن کسی که زندگی می کند و از درد او بی خبر است. و کسی که در مستی عشق او نمیرد و جان ندهد، مرد صاحب حزم و درایتی نبوده است. الا نفسهی فلیب که من زاع عمرهو و لیس لهو فیها نصیب ولا سهم. بنابراین حتما باید بر خودش گریه کند، کسی که عمرش را ضایع نموده و از وی برای خودش نصیب و سهمیه‌ای بر نداشته است. اگر فردی کمترین اطلاع و خبرویتی به مسائل عرفانی و حقایق توحیدی داشته باشد، با خواندن این ابیات فوراً در می‌یابد که سراینده این اشعار قطعاً باید به مقام وصل رسیده باشد و ممکن نیست کسی لذت حقایق و باطن این مفاهیم و معارف را نچشیده باشد و بتواند این طور رسا و واضح و گویا پرده از اسرار عالم توحید و نشعات آن و آثار و صفات آن بردارد. روزی در خدمت مرحوم آیت الله والد رضوان الله علیه صحبت از اشعار فردی شد که اغلب غزلهای او را مطالب و استعارات و کنایات اهل ذوق تشکیل داده است. ایشان یکی از غزلهای معروف او را که روی کاغذی نوشته شده بود خواندند و سپس به من فرمودند نظر تو راجع به این غزل چیست؟ عرض کردم آقا جان، از لحن بیان و کیفیت انتخاب کلمات اینطور برمی آید که این شخص اصلاً بوی از عرفان و حقایق عالم توحید نبرده است و صرفاً با حفظ کردن استعارات و ظرایف و تشبیهات کلمات عرفا در عالم تمثیل و تشبیه آمده است و این کلمات را با هم مونتاژ کرده و خواسته است تا ادای اهل ذوق و عرفان را درآورد. و این نکته به خوبی از کیفیت ترکیب و لحاظ استعارات و ناشیگری در انتخاب الفاظ مناسب و تبیین حقایق کاملا مشهود است. این کجا و غزل آبدار و جانبخش و روح بخش حافظ شیرازی کجا؟ خلاصه هر که آمد و خواست با عرضه متاع خود پا از گلیم خود دراز کند و قدم بر جای پای بزرگان گذارد، عرض خود برده است و زحمت دیگران داشته است. لذا انسان مشاهده می کند که کلام آنان دارای روح و حیات و نورانیت و بهجت است و شنیدن یا قرائت مطالب آنها اثری عمیق در نفس انسان باقی می گذارد و با حقیقت و سر انسان نجوا می کند و بر کالبد بیجان و مرده نفس روح حیات و زندگی می دمد و به انسان امید می بخشد. و اگر انسان حتی چند بار آنها را مطالعه کند، گویی تا به حال آنها را نخوانده است و هر بار مطلب جدید و افق تازه‌ای منکشف می شود. این حقیر خود این مطلب را در کتاب‌های مرحوم والد قدس الله سره و کذلک سایر عرفای عظیم الشأن همچون کتب نادره دهر، محی الدین عربی و مولانا جلال الدین محمد رومی و حافظ شیراز و بابا طاهر عریان و ابن فارز مصری و مقالات و رسائل علمای بالله مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی و آقا سید احمد کربلایی و غیرهم مشاهده می نمایم. در حالی که این همین مطالب ممکن است از غیر ایشان صادر شده باشد و پس از یک بار مطالعه دیگر رونقی جهت تجدید نداشته باشد. مرحوم والد از استاد خود حضرت حداد رضوان الله علیهما نقل می کردند که مرحوم قاضی رضوان الله علیه می فرمودند من 8 بار کتاب مثنوی ملای رومی را از اول تا به آخر مطالعه نمودم و هر بار مطلب و معنای جدیدی به نظر آمد که در مطالعه قبل به نظر نرسیده بود. و این جانب از افراد بسیاری شنیدم که همین نکته را در مورد کتاب‌های مرحوم والد قدس سره بیان می‌کردند و خودم نیز تحقیقاً به همین مطلب رسیدم و سر مطلب کاملاً روشن است، زیرا این بزرگان مطالب و مبانی را که ذکر می‌کنند از حقیقت عالم ملکوت و نفس الامر بیان می‌کنند و انکشاف صور و حقایق علمی ملکوت است که بر نفس آنان به صورت صور و معانی واقعی و حقیقی آنها تجلی می نماید و به طبع بر زبان یا قلم آنان جاری می گردد. و آن حقایق بدون دخالت نفس و جرح و تعدیل و کم و زیاد و افکار آلوده و نفوس تزکیه نشده بر قلب آنان تنازل می یابد. ولذا انسان با آنها احساس قرب و وحدت و انس می کند و برای او تازگی دارد و هیچگاه از قرائت آنان ملالی به هم نمی رساند و خسته نمی شود. به عکس در مورد سایر افراد، گرچه به مراتب عالیه علمی نیز ارتقا یافته باشند، تمام علوم و مدرکات آنان سوری است. از این کتاب و آن کتاب جمع آوری نمودند و در قوای ذخیره و ذاکره خود حفظ و ضبط نمودند، و منظور آنان صرفاً تجمع مطالب و استفاده در مجامع و سخنرانی‌ها و سمینارها و مجالس بحث و وعظ و درس و خطابه بوده است. هیچگاه آن علوم را به جهت انتفاع شخص خود و بهره‌گیری برای اصلاح راه و مسیر قرب به سوی حق نیاموختند، و اگر روزی می‌دانستند زمانی خواهد آمد که دیگر این متاع در بازار خریداری ندارد، دست از مطالعه و تحقیق و تجمیع مطالب بر می داشتند و به دنبال متاعی دیگر حرکت می کردند. حال با این وصف چگونه ممکن است این علوم نفوس آنان را تغییر داده باشد و تزکیه کرده باشد و تأثیر عمیق بر روح و روان آنان باقی بگذارد؟ مانند پزشکی که از ابتدای ورود به دانشکده به فکر این است که چه علومی را بخواند تا بتواند از مریض‌ها بیشتر و بهتر منتفع شود و کدام مرض بهتر می‌تواند به رشد اقتصادی او کمک کند و مراجعه بیشتری را به دنبال خواهد داشت و کدام مرض کمتر مورد ابتلا و رجوع خواهد بود تا آن را کنار بگذارد و به تحصیل آن نپردازد. این علوم هیچگاه موجب ترقی و تزکیه نفس و رشد و نورانیت او نخواهد شد، بلکه بیشتر او را به عالم کسرات و شهوات نزدیک می کند و از انسانیت و شرافت و کرامت دور نگه می دارد. در قبال این موقف موقعیت فردی است که از ابتدا برای تحصیل رضای الهی و خدمت به خلق و رفع مشکلات آنها پایه و اساس دانش و تجربه خیش را قرار می دهد. انشاءالله شرح این مسئله در فقرات آتیه حدیث شریف عنوان خواهد آمد. در اینجا دیگر بیش از این به ذکر خصوصیت و شاخصه اول عارف کامل و عالم بالله و به امر الله نمی پردازیم و به همین مقدار جهت تبیین مرام و شرح مطلب اکتفا می نماییم و به نظر می رسد برای درک اهل مطلب و ادراک همین مقدار کفایت کند. حال به خصوصیت ثانیه و نقطه ممتاز ولی کامل و مرشد واصل می پردازیم. شاخصه دوم، گفتار انسان کامل فقط بر محور توحید بوده و از آن تنازل نمی کند. قسمت اول، دومین خصوصیت در کیفیت روش و گفتار اهل توحید این است که دعوت آنها و تبلیغ و گفتگو و معاشرت و صحبت با افراد بر اساس و محور توحید است و از آن به سایر جهات و مراتب اسماء و صفات تنازل نمی کنند و این مسئله کاملا طبیعی و مطابق با اصول می باشد. طبیعی است هر فرد در هر مرتبه ای از مراتب رشد و کمال بوده باشد، طبعا گفتار و کردار او حاکی از همان مرتبه و عکس العمل بروزات و ظهورات همان مرحله است. و از آنجا که عارف کامل حقیقت را فقط در توحید و معرفت شهودی حضرت حق یافته است و باقی مراتب را در اسما و صفات مادون آن مرحله می داند، طبیعتا گفتار و عمل او تماماً سوق و میل به آن سو و آن وجه دارد و ابداً نمی خواهد از آن رتبه به سایر مراتب بروزات و ظهورات تنازل نماید و این تنازل را هم برای خود و هم برای دیگران خسران و اتلاف وقت می پندارد. او وجودش همانطور که مندک که در ذات احدیت گشته است، آثار وجودی او نیز تماماً در همان راستا و بر همان محور چرخ می زند و در تمام اطوار وجودی او توحید تلألو و نورافشانی می کند و او را به هیچ مرتبه مادونی معاوضه نمی کند و رضایت نمی دهد. روزی مرحوم والد قدس الله سره می فرمودند: به اتفاق مرحوم حداد رضوان الله علیه و سایر رفقا و احبه در منزل یکی از دوستان در کاظمین بودیم. صحبت از عروج مقام حضرت جبرائیل به عالم وحی و کیفیت نزول آن به قلوب انبیا و رسول الهی و انتقال حقایق علمی از حقیقت کلیه آن به نفوس جزئیه بشریه و قدرت و قوت و اشراف او بر همه علوم و صور کلیه و جزئیه حقیقت علمیه حضرت حق جل و علا بود و در این زمینه هر کس مطابق با فهم و ادراک خود مطلب را بست و گسترش داده و اعجاب خود را از این مسئله ابراز می داشت. مرحوم حداد که مدتی ساکت نشسته و این کلمات را گوش می کردند، پس از مدتی سر برداشتند و با لحنی جدی که حکایت از حقیقتی بس شگفت و عمیق و عالی و راقی می کرد، فرمودند: این چه بحثی است که شما دارید از علو درجات و مقامات و سعه وجودی حضرت جبرائیل می کنید؟ ما در مقام و مرتبه هستیم که ابداً جبرائیل را قدرت و قوت بر تصور آن مقام و حقایق وجودی آنجا نیست و چرا خود را متوقف بر صعود و نزول ملائکه نموده اید؟ بیایید ببینید که بالاتر از آن چه خبر است؟ جایی که هزارها مانند جبرائیل قدرت بر وصول به آن را ندارند و در مادون آن مقام متوقف می مانند. سالک نباید خود را به مادون ذات تنزل دهد و از اشراب ماء معین آن حقیقت خود را محروم نماید و به حقایقی مادون حقیقت خود که همان ذات حضرت حق است خود را سرگرم نماید و عمر خود را بیهوده بگذراند. آنچه که از یک عارف کامل و ولی خدا در اطوار حیات و ارتباط با افراد ظهور می نماید، تماماً سوق و حرکت و تشویق به نقطه علیا و بالاترین مرحله از عبودیت است که از آن به توحید ذاتی و تجرد محض و فنای ذاتی تعبیر می شود و از این نقطه هیچگاه در مجالس و سخنان و آثار خود تنازل نمی کند. اختلاف بین این دست از عرفای الهی و بین سایر بزرگان از اهل کشف و شهود به حسب مراتب کمال و ارتقای آنان در این است که این گروه از اولیای الهی و عرفای بالله به واسطه انقمار در حقیقت ذات و اندکاک در مرتبه هویت حق خود متبدل به همان حقیقت و متشعن به شؤون ذات گشتند و لذا آثار مترشحه از وجود آنان و ظهورات و بروزات از نفس ایشان همان آثار و ظهورات و بروزات حضرت حق است که در کتاب مبین قرآن کریم به منصه وجود رسیده است. با اندک تأمل و تدبری در آیات کریمه الهی این نکته به خوبی روشن می شود که ذات اقدس الهی در قرآن مجید حقیقت وجود و استقلال در تحقق و تعین را منحصراً به ذات خود نسبت داده است و هیچ اثری را از آثار عالم خلق جدا و منحاز از اثر و فعل خود نمی داند و برای هیچ موجودی در عالم وجود به اندازه سر سوزنی سهم و نصیب در وجود سوای وجود و اثر و شأنیت خود قائل نمی باشد و همه اشیا را چه عالی و چه دانی در مقابل ذات خود فقیر بلکه فقر محض می پندارد و تنها غنا ذاتی و استقلال وجودی را از آن خود می داند و بس. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای گروه مردمان، بدانید و آگاه باشید که فقر جامعی است که بر قامت شما استوار است و غنا ردایی است که فقط بر قامت من پایدار و مستقیم است. بنابراین فقط ذات من است که از میان همه ذوات و همه موجودات مستوجب حمد و ستایش خواهد بود. و در آیه شریفه سوره حدید می‌فرماید: هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. اوست اول و انتهای همه چیز و ظاهر و باطن اشیا و او به همه چیز عالم است. در این آیه خدای متعال اثبات توحید ذاتی را در عالم وجود برای خود می نماید. زیرا اوست اول بر همه چیز، یعنی وجودی قبل از وجود او محقق نبوده است. پس هر وجودی ناشی از وجود او و نازل از مرتبه هویت اوست، و کذالک او در مرتبه متأخر از هر وجود است، یعنی تشعن وجود به شؤونات مختلفه و تقید او به قیود و تعین وجود به تعینات و ماهیات متفاوته آن وجود را از حیطه ذات و وجود حق تعالی خارج نمی سازد و وجود حق تعالی با صرافت و بساطت خود و به مقتضای حقیقت اطلاقی خود تمام وجودات را در هر مرتبه از تقید و تعین که بوده باشند، چه مجردات و چه مادیات، همه و همه را شامل می گردد. بنابراین هیچ ذاتی نیست الا اینکه فانی در ذات اوست و از خود به هیچ وجه من الوجوه استقلالی ندارد و این همان حقیقت توحید ذاتی است و در آیات شریفه به این حقیقت بارها و بارها اشاره و تصریح شده است و نیز در کلمات و روایات مرویه از ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین بالاخص در خطبات نهج البلاغه این نکته زیاد به چشم می خورد. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه می فرماید: کائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع کل شیء لا به مقارنت و غیر کل شیء لا به مزایله. تکون و تحقق او پدیده و مترتب بر حدوث نیست و موجودیتش مسبوق به عدم نمی باشد. با تمامی اشیا معیت دارد، اما نه به معنای قران و همنشین، و با هر چیز مفارقت دارد، اما نه به معنای جدایی و بینونیت و فاصله وجودی و حدود وجودی. در این خطبه به طور وضوح حضرت اشاره به مسئله توحید ذاتی حضرت حق دارند و وجود را منحصر در ذات حضرت احدیت می شمارند. و یا در جواب سؤال زعلب یمانی که گفت ای امیر المؤمنین، آیا تا به حال خدایت را دیده ای؟ فرمود لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان، ولیکن تدرکه القلوب به حقائق الایمان. حضرت حق متعال ذاتی است که دیدگان با دید ظاهری خود آن را نمی نگرند، ولیکن چشم باطن و رؤیت قلوب قادر است به واسطه ی حقیقت ایمان او را بنگرد. قریب من الاشیاء غیر ملابس، بعید منها غیر مباین، متکلم لا برویه، مرید لا بهمه، صانع لا بجارحه، لطیف لا یوسف بالخفا. او ذاتی است که با همه اشیا قریب است اما نه قرب مکانی، و از همه اشیا دور است اما نه بعد و دوری جدایی. سخن میگوید اما نه به طریق متعارف بشری، اراده میکند نه از روی شوق و میل و اهتمام به وصول به مقصد. می آفریند نه با اعضا و جوارح مادی، لطیف است اما نه آن لطفی که از دیدگان مخفی باشد. کبیر لا یوسف بالجفا، بصیر لا یوسف بالحاسه، رحیم لا یوسف بالرقه، تعن الوجوه لعظمته و تجل القلوب من مخافته. بزرگ است ولی در عظمت به حدود غیر تجاوز و تعدی نمی کند. بیناست اما نه با حواس ظاهری، رحمت و عطوفت دارد ولی نه از روی رقت قلب و غلبه احساس و دلسوزی. تمامی چهره ها در قبال عظمت او به خاک می افتد و همه دلها از ترس و خوف او به وحشت و اضطراب در می آید. در این خطبه نیز حضرت اشاره به حقیقت توحید ذاتی حضرت حق دارد و همینطور سایر خطب که ذکرانها موجب تطویل و خروج از مطلب خواهد شد. بر این اساس همچنان که خدای متعال همه سخن و گفتار خود را در قرآن کریم و یا در احادیث قدسی متوجه توحید می نماید و به اندازه سر سوزنی از مرتبه توحید و شؤونات آن به آثار و شؤونات غیر خود در مراتب تعین تنازل نمی نماید و برای هیچ مخلوقی ولو رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به مقدار ذره مثقالی حیثیت استقلالی و وجود مستقل قائل نمی باشد و با صفت قهاریت و جنبه غیرت خود چنان می تازد که احدی را تا به عرض اندام ولو به مقدار بال پشه در قبال کبریاییت و جبروتیت و عظمت و غناء او باقی نمی ماند. همینطور عارف کامل و ولی خدا در همه سخنان و مواعظ و مجالس و نوشتجات سخن از توحید و شؤونات توحید و آثار توحید و اتجاه به سمت توحید دارد و ابداً از این مرتبه به سایر مراتب مادون تنازل نمی کند. زیرا حیثیت او متحیز به حیثیت حضرت حق شده است و وجود او متحول به وجود حضرت حق شده است و ذات او متزوت به ذات حضرت حق شده است. پس آنگاه چگونه متصور است که حضرت حق از سوای خود بگوید و از سوای خود دم زند و از سوای خود سخن به میان آورد و مردم را به سوای خود سوق دهد و ترغیب کند؟ این محال است، زیرا گویند از ذاتی لا یختلف و ولا یتخلف ولا یتغیر و ولا یتبدل. ذاتی یک شی هیچگاه از ذات خود فاصله نمی گیرد و دگرگون نخواهد شد و تغییر و تبدیل در او راه نخواهد داشت. روی این حساب عارف چه بخواهد و چه نخواهد نمیتواند غیر از توحید سخنی بگوید و به غیر از توحید به هر شأنی از شؤونات عالم خلق و به هر ظهوری از ظهورات و مظهری از مظاهر توجه کند و مردم را به آن سمت سوق دهد. نه اینکه این مطلب از روی تواضع و اعمال رویه در قبال حضرت حق باشد، اینکه کار همه مردم است، بلکه از ذات او غیر از این تراوش نمی کند و رشحات وجودی او را جز این تشکیل نمی دهد و این تواضع نیست، بلکه یک حکم جبلی و فطری و ذاتی است. او همه موجودات عالم کون را مظاهر مختلفه شؤون حق می داند و با آن دید با آنها نگاه می کند. ولایت امام معصوم علیه السلام را ولایت حضرت حق می بیند و او را جدا نمی بیند، بلکه یک وحدت و یک عینیت برای آن قائل است. دیده او نسبت به امام علیه السلام دیده مرآتیت است، نه استقلالیت و موضوعیت چون سایر افراد. او به امام زمان علیه السلام به عنوان موجودی مستقل از وجود حق نظر نمی کند و حقیقت آن حضرت را ظهور تجلی اعظم حضرت حق می داند و تجلی که جدا و منحاز و مستقل از متجلی نمی تواند باشد. بر این اساس دعوت عارف به سمت امام علیه السلام دعوت به سمت الله است، نه شخص امام علیه السلام به این عنوان که امام محور دعوت و تبلیغ قرار گیرد و خدا کنار گذاشته شود. این عین شرک است. خود امام علیه السلام یک تار موگش به این دعوت و تبلیغ راضی نیست. او خود همه را به سوی او دعوت می کند. حال چطور رضا می دهد که مردم به سوی او دعوت شوند؟ بناهن الهازا افرادی که به عنوان اهل ولا مجالسی ترتیب می دهند که در آنها محور توسلات و التجا و ابتهال بر اساس دید و نظره استقلالی است، نه به عنوان عالی و مرآتی، باید بدانند که مسیر و طریقشان مخالف با مبانی و اصول موضوعه اولیای حق و ائمه خدا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین می باشد. توسل به سید الشهدا علیه السلام از دیدگاه آن حضرت وقتی ممضا و مرضی است که توجه به آن حضرت توجه استقلالی نباشد و او را در کنار خدا و اوامر و دستورات او را در کنار اوامر و دستورات الهی قرار ندهیم. افرادی که امام علیه السلام را وسیله برای رفع حوایج و گرفتاری ها و ادای دیون قرار می دهند و جلسات توسل بدین منظور به پا می دارند، امام را از اوج شکوه و مرتبه اعلای وجود به مرتبه پست و حزیز نشعات عالم طبع و ماده تنزل می دهند و او را برای امور مادی و امیال بی ارزش دنیوی برگزیدند. مجالس توسل جهت شفای مریض و ادای قرض و رفع حصر از محصور و آزادی از زندان و اخذ جواز و گذرنامه و برطرف شدن موانع جهت سفر زیارتی و غیره و رفع کدورت فیما بین و ایجاد الفت و محبت ذات البین، همه و همه خلاف طریق و مسیر عرفای الهی است. عرفای الهی امام علیه السلام را برای خود امام می‌خواهند و مقصود از توجه و لفت نظر به امام را اندکاک در ولایت مطلقه او می‌دانند و او را مقصد اقصا و غایت هر میل و شوق و توجه به حساب می‌آورند، خواه قرض آنها ادا شود یا نشود، خواه مریض آنان خوب شود یا بمیرد، خواه در انواع شدائد و گرفتاری ها روزگار بگذرانند یا آسوده شوند. دعوت آنان به سمت معرفت حقیقی امام علیه السلام است و اصلاً بویی از امثال این مطالب در سخنان اینها به چشم نمی خورد. اگر هزار سال در کنار آنان بنشینی و برای تو صحبت کنند، یک بار نخواهی شنید که بگویند برای ادای قرضت توسل به سید الشهدا علیه السلام به نما و چه و چه. تمام گرفتاری ها را در طول حیات بر خود جایز می شمردند، ولی از امام علیه السلام برای رفع آنها استمداد نمی کردند. آنها امام را برای دستگیری در عوالم نفس می خواهند، نه برای قضای حوائج مادی و دنیوی. آنها امام علیه السلام را واسطه فیض حضرت حق می دانند و مجری مشیت متقنه و اراده حتمیه پروردگار به شمار می آورند، نه صندوق قرض الحسن و محکمه حل و فصل تخاصمات. امام علیه السلام در این دنیا نیامده تا قرض ادا کند و بیمار سرطانی شفا بخشد و گذرنامه و بلیط برای ما تهیه کند. امام علیه السلام مجری قضا و مشیت پروردگار است، نه اینکه خود از آن مشیت و قضا تخلف نماید. در زیارت جامعه می‌خوانیم: السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حملت کتاب الله و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله و رحمت الله و برکاته. سلام و درود پروردگار بر جایگاه های معرفت و شناخت حقیقی حضرت حق و زمینه های برکت و رحمت او و معدن های حکمت بالغی حضرت پروردگار و نگهدارندگان و پاسداران سر خداوند و حاملین کتاب الهی و اوصیای نبی مرسل حضرت حق و ذریه رسول خدا صلی الله علیه و آله، رحمت خدا و برکات او بر ایشان باد. السلام علی الدعاة الی الله و الادلاء علی مرضات الله و المستقرین فی امر الله و التامین فی محبت الله و المخلصین فی توحید الله و المظهرین لامر الله و نهیه و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون و رحمت الله و برکاته. سلام و درود خدای متعال بر دعوت کنندگان به سوی خدا و راهنمایان بر آنچه مورد رضای الهی است و ثابتین در امر پروردگار و به آخرین مرتبه محبت رسیدگان نسبت به خداوند و کسانی که در توحید الهی به نهایت درجه خلوص راه یافتند و ظاهر کنندگان اوامر و نواهی الهی و بندگان کرامت بخشیده، آن کسانی که بر امر پروردگار سبقت نمی گیرند و فقط به امر او عمل می نمایند و رحمت خدا و برکات او بر ایشان باد. در این فقرات شریفه حقیقت وجودی حضرات معصومین علیهم السلام به خوبی روشن و تفسیر شده است. ائمه علیهم السلام واسطه فیض وجودند و مربی هر نفس به سمت کمال خیش و اجرا کننده اراده حتمیه پروردگار در عالم امکان و بر حکم الهی و قضای او سبقت و پیشی نمیگیرند و از خود مطلبی اضافه و یا کم نمی کنند. تا اینکه می‌فرماید: و انا ارواحکم و نورکم و تینتکم واحده تابت و طهرت بعضها من بعض. و به تحقیق که ارواح شما و نور شما و تینت و سرشت شما یک واحد است. این تینت پاک و طاهر یکی پس از دیگری پا به عرصه وجود گذاشته است. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی مهتقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت ازن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. خدای متعال وجود شما را به صورت انوار ربوبی آفرید و شما را بر دورادور عرش خود به طواف آورد تا اینکه به واسطه وجود عنصری آنها و تعلق به عالم نفس و جهان ماده بر ما منت نهاد. پس شما را در منازلی مستقر فرمود که اراده حتمیه و خلل ناپذیرش بر رفعت و علو درجات و مرتبه اعلای از کرامت آن منازل تعلق گرفت. منازلی که یاد و ذکر و اسم حضرت حق را به بالاترین مرتبه از مراتب وجودی برساند، مرتبه‌ای که دیگر مافوق آن متصور نشود و شأن و حیثیت حضرت حق به والاترین موقعیت خود احراز شود. این عبارت بسیار عجیب و غریب و حاوی اسرار و رموزی شگرف است. و جعل صلواتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا فکنا عنده مسلمین بفضلکم و معروفین بتصدیقنا ایاکم. و خدای متعال درودهای ما را بر شما و ولایت شما را موجب طهارت و پاکیزگی خلقت ما قرار داد و نفوس ما را بدان تزکیه و مصفا فرمود و گناهان ما را بدان وسیله مورد آمرزش قرار داد. بر این اساس ما نزد خداوند به فضل و برتری شما اذعان نمودیم و تسلیم عظمت و علو درجات شما گردیدیم و از جهت پذیرش امر و ولایت شما معروف و از دیگران متمایز شدیم. در تمامی این فقرات شاخصه های حقیقت ولایت مطلقه که از نفوس قدسی حضرات معصومین علیهم السلام تجلی و ظهور می نماید بیان شده است و به طور وضوح وحدت عینی و مصداقی ولایت مطلقه حضرت حق با ولایت این ذوات مقدس تبیین گردیده است. و از آنجا که ولایت حق مثل و مشابه بر نمی دارد و در حیطه تصرف خود غیری را نمی پذیرد، بنابراین ولایت معصومین علیهم السلام عین ولایت پروردگار به عینیت حقیقیه و واقعیه خواهد بود. بدین لحاظ دیدگاه یک عارف نسبت به امام علیه السلام دیدگاه عالی و مرآتی است، نه استقلالی. وانچه در آینه نمایان می شود از آن حضرت حق است، نه مربوط به امام علیه السلام. زیرا امام علیه السلام از خود چیزی ندارد و به اندازه سر سوزنی نمی تواند سهمی از این ولایت را برای خود بردارد. حال این ولایت در هر آینه و مظهری که جلوه نماید، چه امام علیه السلام و یا غیر امام، از آن خدای متعال است، نه مربوط به آن مظهر. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. و از آنجا که حقیقت ولایت یعنی احاطه وجودی به مظاهر عالم وجود حقیقتی است کلیه که جنبه سعی وجودی دارد و به مقتضای حقیقت اطلاقی حضرت حق، او نیز به این صفت متصف و به این خصوصیت متخصص می گردد، تنزل آن در عالم وجود و سریان او در عوالم امکان مقول به تشکیک و دارای مراتب متفاوت خواهد شد. بدین بیان که آنچه از فعل و تصرفات در هر مرتبه ای از مراتب وجود، چه مجرد و چه مادی و در هر تعینی از تعینات ظهور نماید، ولو به مقدار حرکت بال پشه و کمتر از آن، همه و همه عین ولایت مطلقی حضرت حق است که به واسطه نزول آن در این مرایا و وسائط بدین شکل محدود و قالب معین بروز و ظهور می نماید. طبیعی است که به مقتضای قاعده امکان اشرف، این حقیقت والا و این معمای عالم وجود باید در ذاتی از ذوات متمکنه در عالم امکان به نحو اوسع و اشرف و اعلا و اجمع وجود داشته باشد و این ذات نفس مقدس معصوم علیه السلام می باشد که سرحلقه و نقطه وصل آن به وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم برمی گردد که فرموده جناب حضرت حق در حق اوست: لولاک لما خلقت الافلاک. تاج سرت افسر لامرک، دیبای برت قبای لولاک، فرموده به شأنتی زد پاک، لولاک لما خلقت الافلاک. و چه بسیار عالی و راقی فرمود عارف والا مقام حضرت شیخ محمود شبستری قدس الله سره در این باب. یکی خط است ز اول تا به آخر، بر او خلق جهان گشته مسافر. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. وزیشان سید ما گشته سالار، همو اول همو آخر در این کار. احد در میم احمد گشته ظاهر، در این دور اول آمد این آخر. زحمت تا احد یک میم فرق است، جهانی اندران یک میم غرق است. بر او ختم آمده پایان این راه، در او منزل شده ادعو الالله. مقام دلگشایش جمع جمع است، جمال جانفزایش شمع جمع است. شده او پیش و دلها جمله در پی، گرفته دست جانها دامن وی. در این ره اولیا باز از پس و پیش، نشانی دادند از منزل خیش.